از طرح بشود و در تحریر الوسیله بیان نفرمودن، ما ملحق کردیم که عطف کردیم بر فروع مسئله ششم. مسئله چهارم این بود که آیا جواز عفو از حد قذف مطلق است، خواه بعد از ثبوت عند الحاکم باشد یا قبل از ثبوت عند الحاکم، یا نه منحصر به اونجایی است که ثبوت عند الحاکم نباشه. در اینجا مقداری از کلمات رو نقل کردم، گفتیم ظاهر نصوص و فتاوا اطلاق خواه عند الحاکم ثابت شده باشه یا ثابت نشده باشه، عفو که کرد تمامه. علاوه بر اطلاقات نصوص و فتاوا که میگه العفو جائزون قیدی ندارد، فرقی بین قبل ثبوت الحکم و بعد ثبوت الحکم ندارد، علاوه بر این دو تا روایت هم جواهر به اون اشاره کرده. حدیث اول خوندیم، حدیث خوبی بود به حسب دلالت که دلیل بر عدم بود. این روایات که میخونیم اشتباه نشه، روایات بر عکس اطلاقاته، یعنی میگه منحصر است به قبل از ثبوت، بعد از ثبوت نمیشه، عفو لا یجوز بعد از ثبوت. روایات اطلاق داره دیگه، میگه بعد از ثبوت. حالا این بحث های دیروز بود، تکرار نکنین. من گفتم مصداق غالبش هم بعد از ثبوته، اینا دیروز بود. فعلا دو تا روایت مخالف رو داریم میخونیم. حدیث اول حدیث سماعه بود که خوندیم و دلالتش خوب بود و عام بود و کلی بود، میگفت در همه حدود عفو قبل از ثبوته، بعد از ثبوت عند الحاکم عفوی نیست. ولی سند حدیث اول اشکال داشت به واسطه محمد ابن عیسی که بحثش گذشت، عثمان ابن عیسی ببخشید. بریم سراغ حدیث ثانی. بعضی احادیث دیگه هم هست که من اشاره میکنم که دلالت نداره، ولی خب میخونم. حدیث دوم حدیثی است که از حمزت ابن حمرانه، ان احدهما، حدیث سه باب چهار از ابواب قذف، ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل اعتق نصف جاریته، نصف جاریش رو عتق کرد، ثم قذفها به زنا، بعد قذفش کرد. به چی؟ به زنا. قال ارا علیه 50 جلده، 50 تازیانه باید بهش بزن، و یستغفر الله عز و جل. این صدرش کاری به ما نداره، نصفشو آزاد کرده، بعد قذف کرده، فرمود 50 تازیانه باید بهش بزنن. قلتو اینجا شاهده، ارأیت ان جعلته فی حل کنیز، برگشت و گفت حلال، و عفت عنه، عفت عف کرد اون زن، و عفت عنه قال لا ضرب علی، ضربی نیست، لا ضرب علی. اینجا رو دقت کنید، اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه، اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه. فرمود این عفو مؤثره به شرط اینکه قبل از مرافعه و مراجعه به حاکم بوده باشه، و الا بعد از آن که رفت پیش حاکم ولو هنوز ثبوت هم نشده، مرافعه به حاکم کرد و پیش حاکم شکایت کرد، بعد از شکایت عفو نمیشه، عفو باید قبل از شکایت باشه، نه قبل از ثبوت، حتی قبل از شکایت. خب این حدیث ذیلش به واسطه مفهوم دلالت داره، داره اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه، یعنی من بعد ان ترفعه عف کنه فایده نداره، من قبل باید باشه، من بعد فایده نداره. بفرمایید این مفهوم شرط یا مفهوم وصف قید، این مفهوم چیه؟ اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه، همه میگن مفهوم شرطه؟ مفهوم شرط که نیست، مفهوم وصفه یا مفهوم زمان قیده. مفهوم شرط اذا عفت، مفهومش اینه اذا لم یعفو. مفهوم وصف اذا عفت، این من قبل میشه من بعد، قید عوض میشه، وصف به معنی قید. اذا عفت من قبل، مفهوم قید میشه اذا عفت من بعد، ولی مفهوم شرط اذا لم یعفو میشه عفو نکنه، این که کارش نداریم، اصلا عفو نکنه. پس این مفهوم وعد، مفهوم شرط نیست، بلکه مفهوم قید، شبیه وصفه. و ما این مفاهیم حجت میدونیم. صاحب جواهر میگه ذیلش به مفهوم دلالت داره که ان مفهوم رو اشکال میکنه. نه، ما هر قیدی در مقام احتراز بوده باشه میگه مفهوم داره، مفهومش هم حجته. امام در مقام احترازه پیداست، میگه اذا عفت من قبل، پیداست امام علیه السلام در مقام احترازه. وقتی در مقام احتراز باشه همه چیز مفهوم داره، من قبل مفهومش نیست، من بعد باشه فایده نداره. پس مشکل مفهوم اینجا نیست که لحن صاحب جواهر این است که مشکلی در مفهوم داری، مشکل صدر روایتی که غیر معمولون به هاست. 50 تازیانه هیچ کس نگفت، تازیانه 80 تاست، نصفم نمیشه، حر عبدم نداره، 80 تاست، هر کی میخواد باشه، مسلمه. تازه نصف هم بشه میشه 40 تا، چرا 50 تا؟ این کلمه 50 تازیانه رو سابقا هم گفتیم، احدی به آن فتوا نداده است. صدر حدیث غیر معمول به هاست قطعا. آیا میتونیم تجزیه بین صدر و ذیل کنیم؟ بگیم صدر کارش نداریم، ذیل عمل میکنه. معمول آقایون این از تقطیع میکنن، صدر ذیلار از هم جدا میکنن، اگه صد معمولون به ها نباشه میگن ذیل حجته. اگر نظر مبارک آقایون باشه، ما بارها گفته ایم این رقم تقطیع و ما خیلی بلد نیستیم. در چی؟ پس هیچی نزنید، پس هیچی نزنید، چه 50 تا آزاد بذارید، پس چرا 50 تا؟ تعذیر عدد خاص نباید داشته باشه، تعذیر خب خلاف ظاهره، در اون مواردی هم که تعیین شده تا قرینه نباشه نمیگیم، در اونجا هم تا قرین نباشی نمید. البته من انکار نمی کنم این توجیه کردن به این روایت، حمله بر تعذیر کردن، ولی بالاخره توجیه یه خلاف ظاهری در حدیث هست، باید توجیهش کرد. نمیگه محال از توجیه کردنش. خیلی خوب، این توجیه دیگه، ولی قبول کنید ظاهرش تعین حده، ظاهرش تعین 50 تاست. شما میگید موردی بوده که تعذیر بوده و امام مصلحت دانسته از 50 تا زده بشد بالخصوص، اینا خلاف ظاهره. علی کل حال صدرش این مشکل رو داره و تفکیک هم ما سابقا گفتیم این تفکیک ها رو یه خورده ما درش شک میکنیم. دلیلش هم این است که اگر یه نامه‌ای به دست شما برسد از دوستتون، صدر اون نامه چیزی باشد که مناسب سخنان دوست نیست، در حال عادی نمی نویسد، زیدش هم یه دستوری باشه، شما به زیدش عمل میکنید، صدرش میذارید کنار، یا میگید چون صدر این نامه یه همچین مشکلی دارد کل نامه رو درش شک میکنید و دوباره سوال میکنید و تأکیدی میخواهید و اطمینانی پیدا نمی کنید، و مخصوصا اگر در امورات مهمه باشد. به هر حال حالا این مشکل صدر هست، توجیه هم داره، یعنی قبل از آنی که ما هم صحبت کنیم توجیهشو گفتن، حمله بر تعذیر ظاهرن صاحب وسائل هم داره. به هر حال حالا سلمنا به این که مشکل دلالی نداره، صدرش جدا میشه یا حمله بر تعذیر میشه، زیلش هم مفهومش حجته، ولی مشکل سندی داره. حمزت ابن حمران مجهوله، خود حمزه مشکل کارش، لم یوثق فی کتب الرجال المشهوره، این کتاب های مشهور رجال توثیق درستی درباره حمزت ابن حمران نیست، لاقل مجهوله. مجهول مساویه با ضعیفه، بنابراین این حدیث هم از درجه اعتبار افتاد. علاوه بر این، خب این در باب زناست، شما میخواد از این بیاد در باب غصب، ببخشید این در باب غصب، حدیث بعدی. خب این حدیث در مورد غصب مشکلی نداره. و اما هناک روایاتون اخرى، روایات دیگری هم هست که در باب سرقت وارد شده، ولی ظاهرش باب سرقته. چطور ما میتوانیم از اونها عمومیت بفهمیم؟ من آدرس این روایات رو میگم که خودتونم مطالعه کنید. یکی روایت حلبی است در وسائل، روایت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام در وسائل، حدیث 217 از مقدمات، 217 از مقدمات، فقط مال باب سرقت. میگه در سرقت اگر عفو کنی قبل از آنی که شکایت بکنی به حاکم قطع نمیشه، اما شکایت اگر کردی رفع ثابت شد دیگه قطع میشه. حالا آیا از باب سرقت میتونیم بیام اینجا؟ قیاس میتونیم بکنیم؟ مشکل است قیاس. دو تا روایت هم در مستدرک، حدیث 1 و 4 باب 15، حدیث 1 و 4 باب 15 از ابواب مقدمات، اونا هم روایاتیست که هم سندش مشکل داره هم دلالت اینها مشکل داره. به هر حال ما نتوانستیم یه دلیل کافی برای اینکه فرق بین ما قبل ثبوت و ما بعد از ثبوت، بلکه ما قبل المرافعه و ما بعد المرافعه پیدا کنیم. ما این عمومات میگوییم عفو مؤثر است، چه قبل المرافعه باشه چه بعد المرافعه باشه، عف علا کل حال محسن سلمنا این که شبه شد سلمنا که شبه شد. حکم شبه در اینجا چیه؟ الحدود تو در دیگه عفوی کرده بعد المرافع نمیدونیم حد بزنیم یا نزنیم شبه هست. بالاخره اطلاقات عمومات برای شما شبه هم نمیاره، اطلاقات حجته، عمومات حجته، ما استدلال بهش کردیم. سلمنا که در اطلاقات هم یه خورده شک و تردید بکنیم، بالاخره شبهی که هست. حالا عفو بعد از ثبوت کرده بزنیم این را یا نزنیم؟ الحدود تدره. پس اگر هر چه هم تنزل کنیم از شبه پایین تر نیست و شبه که شد باید حد جاری نشود. پنجمین فرعی که در اینجا داریم، بعضی آقایون سوال کردند و گفتن مطرح بشه، اتفاقا فرع خوبی هم هست، منحصر به این بابم نیست، در ابواب دیگر هم جاریه، وان این است: اگر شخص مقذوف میگه من یه پولی میگیرم عفو میکنم، خب بله، اگر عفو بعد از ثبوت نکنه که حاکم حد جاری میکنه دیگه، حاکم حد جاری میکنه، احتیاج به قید فوریت نیست، حاکم باید معطل نکنه. اجازه بدید کسی پولی میگیره عفو میکنه، میگه آقا ما حاضریم عفو کنیم، اما برای اینکه عفو کنیم شما فلان مبلغ رو به ما بدید، آیا این کار جایزه و این پول حلاله یا حلال نیست؟ و همچنین در سایر ابواب، سارقی رو میگه میخوام بریم شکایتت کنیم، اگر میخوای شکایت نکنی باید فلان پول بدی. قاتل رو میگم آقا اگه بخواهی عفوت بکنی ندیه، سه برابر دیه باید بدی، آیا حق داریم در مقابل عفو کردن و چی بگیریم یا نه؟ در فتاوا متعرضین مسئله نشدن تو اونجا که ما دیدیم، حالا بازم بگردید ببین شاید بعضی جا پیدا بشه، تو اونجا که ما دیدیم متعرض نشد، ولی ما قواعد روایت هم نداره ظاهرا، ما قواعد قاعده میگوید این پول حلال است یا حرام است. بله حلاله، چه اشکالی داره؟ از قبیل جعاله است، میگه اگر عفو کنی من این مال جعل رو برای تو قرار میدم. به عبارت دیگر عفو کردن مباح، در مقابل یک عمل مباح مشروع حلال پول انسان بگیره چه اشکالی داره؟ ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، اما اذا احل شيئا احل ثمنه، چیزی که حلاله پولش هم حلاله. در واقع این از قبیل یه عقد میشه، قرارداد میبنده، میگه من 100,000 تومان به تو میدم در مقابل عفو کردن. اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. چه مانعی داره شامل این عقد بشه؟ گناه این عقد چیه؟ کار حرامیه، خلاف شرعیه، نمیدونم مجهوله، اجباره، استراره، نه مقذوف مجبوره به اف، نه قاذف مجبور به پول دادن. دلیلش اوفو بالعقود، شما میگی دل من دارم دلیل براتون درست میکنم دیگه، قرار میذاره، میگه من با تو قرار میذارم عفو کن، در مقابل آن فلان پولو به شما میدم، مثل جعاله است دیگه. ما در هر کجا حقی باشه در اونجا میگیم هر کسی حاضر بشود حقشو، حق حیازتی داری، حیازتی کردی، میگه آمن زیاد سرم صرف نظر میکنم پولو بدی، توجه دارید؟ ما یه خورده در مساجد اینا شمیه کسی بره رحلی بندازه در مسجد و صف جماعت فلان آغاز تو یه آدم خیلی متدینی بیاد بگه آقا جا تو این صف اول به من بده، من فلان مبلغ خدمتتون تقدیم میکنم. حالا اونجا رو ما شبه میکنیم به جهتی که اگه بخواهید عرض میکنم شاید میدم، اما در غیر مسائلی که مثل مساجد امثال زاله که باشه، شما رفتی یه زمینی رو گرفتی یازد کردی، حالا پول میگی رفعیت میکنی. در حتی کسی تو صف ایستاده برای گرفتن چیزی میگه آقا بیا جای من بیست، فلان پول به من بده، صف رو بیست ممادله کن، چه اشکالی داره؟ حقتو میده به دیگری، حقه که مباهه، پولم که مباهه، در مقابل مباه پول گرفتن چه اشکالی دارند؟ روایات ساکته، نه روایات مفهوم داره. ایشون میگه روایات نگفته، این روایات مفهوم داشت میگه مجانی. بله، لازمش چی میشه؟ میگن لازمش تعطیل حدود الهی میشه، عفو کردن تعطیل حدوده. اولا من به شما بگم بسیاری از مردم هستن میگن آقا تا این کتک نخوره سوز دل ما فرو نمی نشینه، تمام دنیا رو هم بدید قبول ندارم. مردم همشون بی غیرت که نیستن، بعضیا با غیرتن دو میگن باید حدو بخوره. و ثانی هم خود شاده گفته عفو کن، عفو که جایزه، منتها این عفو با پوله. به هر حال ما هستیم، و ببینید یه فرعی که براتون وارد می شود تو روایات و کلمات و علما چیزی برش نمی پیدا نمی کنید، دست پاچه نشید، بیرید سراغ عمومات و اطلاقات و قواعدی که در دسته. ان الله اذا حرم شیئا حرم، مفهومش اذا احل شیئا احل ثمنه، خداوند حلال کرده عفو، ثمنش هم حلاله. عفو بلغود شامل میشه عمل مبا، عدله جعاله میتواند اینجا رو بگیری، نوعی جعاله است، من این پولو میدم که تو این کارو بکنی. بسیار خوب، پولو میگیره و این کارو میکنه، قراردادیست و این قراردادم باید بهش عمل بشه، واجب العمل هم هست. خلاصه ما مانعی نمیبینیم در اینجا از این که در مقابل عفو پول بگیرن. افکاری نیست، میگن افکاری نیست، بابا از حق خودش میگذره، کارش حقشو گذشت، همون گذشت در مقابل. مگر در حیازت که شما پول میگی پول مقابل چی میگیرید؟ از حقتون میگذرید، کار نمیخواد. بنده اگر کاری هم نکردم ولی یه حقی دارم، از حقم میگذرم. مسئله نیست، کار کردن شرط نیست. بله، میگن شاهد میتونه پول بگیره شهادت نده، اون حرامه. ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم ولا یعب الشهدا اذا دعوا. آیات متعدد داریم، اون حرامه در مقابل حرام. عمل حرام، پول گرفتن حرامه، عفو کردن که حرام نیست، عفو کردن حلاله. حالا بذارید یه مقدار روش مطالعه کنید، مثل این که فوراً نباید انتظار داشته باشیم مسئله در افکار جا بیفته. در اونجا هم همینطوره، در اونجا هم در باب قصاص هم اگر انسان از حقش بگذرد و عفو کنه، میشونی کار کرده، کاری هم نکرده، کسی یک جراحتی بر بدن من وارد کرده، من در اونجا میگم آقا من قصاص نمی کنم، پول میگیرم در مقابل، ندیه سه برابرش میگیرم، دیه شرط نیست، هر مقداری بخوای بگیری میتوان بگیر. اون وقت اونجا من کاری کردم، به قول ایشون فلان کس دست منو مجروح کرده، کاری نکردم، حقی دارم در مقابل حقم پول میگیرم. آیه میگه عفو کنید، آیه که نمیگه پول بگیرید. عفو کنید، اینم روایات میگه عفو کنید، پول گرفتن نه اینجاست نه اونجاست. مگر در آیه پول گرفتن داریم در قصاص؟ اینم عفو در روایات ما هست، بازم میگه عفو داریم، من تو روایات ما عفو نگفتیم، عفو جایزه، مباهه، در مقابل انجام یه فعل مباح من میخواهم پول بگیرم، مجبور نیستم مجانی بکنم، بگذارم. حالا دیگه اجازه بده چانه نزنیم بیش از این در این مسئله. فروان اگر ها سوال میکنن، سوالی است که دیروزم مطرح کردن، اگر عفو کردن این پولو گرفتن چه رقم تقسیم کنن بین ورثه؟ ای ورثه عفو کردن، اگر عفت الورثه، نه خود زنده، پولی هم گرفتن، این پول آیا علی نحوه تقسیمات ارث تقسیم میشه یا مساوی تقسیم میشه؟ تمام این دختر پسرا جمع شدن دست جمعی گفتن ما عفو میکنیم در مقابل 10,000 تومان. 10,000 تومان گرفتند و عفو کردند دختر و پسر هر دو با هم. این 10,000 تومان لذکر مثل حظ الانثیین با تقسیم بشه مثل ارث یا مساوی؟ جوابش چیه؟ مساوی، چون حقشون مساوی بود، هر دو حق مساوی داشتند، همون اندازه که دختر حق داره در حد پسرم حق داره. او تمام حد رو میتوانست استیفا کنه، دختر پسرم تمام حد رو. بنابراین حقشون مساویه، پولی هم که گرفتن مساوی در میان شد. این ترکه نیست، یه درام، یه ارث نیست، بله، ولی حق مساوی تبدیل به پول شده، پولم مساویه، حق مساوی بود، پول مقابلش هم مساویه. مثل اموال نیست لذکر مثل از الانثیین باشه. این سوال هم سوال به جایی بود که دیروزم سوال کردم، من گفتم فردا میگم در ذیل بعض. بناهن علی ذلک اگر پولی هم گرفتن دست جمعی، اگر یکیشون هم پول گرفت مال خودشه، بقیه عفو کردن گفت من عفو نمی کنم، پول گرفت مال خودش، یه نفر پول گرفت مال خودشه، بقیه عفو کردن بدون پول، هیچی نمی برن چون عفو بدون پول کردن مجانی. 5 تاشون عفو مجانی، یکی عفو با پول، تمامش مال خودش میشه. اگر همه دست جمعی عفو کردن مساوی بین خودشون تقسیم میکنن، تقسیمات ارث در اینجا نیست. خب ضمناً معلوم شد این مسائلی که گفته میشه در اطرافش یه فروع دیگر و شاخ و برگ های دیگری هم هست که باید آقایون درباره اونها بیندیشند. اگر نصی هست، فتوایی هست، برن سراغش، اگر نیست قواعد رو بزن جلوشون، یواش یواش اجتهاد کنن در این مسائل تازه هم راه بیفتند و بتوانند گیج نشن وقتی یه کسی یه سوال ازشون میکنه. فروان، برگشتم به تحریر الوسیله. بله سابقا گفتیم که بله یکی، بله یکی عفو کنه پول بگیره، بقیه میتونه اجرا کنه. و اما فروعی که در تحریر الوسیله باقی مونده، فروع بسیار مهمی هست. فرع اول، من سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که الیاذ بالله به پیغمبر اکرم دشنام بدهد، سب کند. من سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم الیاذ بالله، وجب علی سامعه قتله. جازنیستا، وجب، وجوب، وظیفه است. وجب علی سامعه قتله ما لم یخف علی نفسه. یه وقتی میتوانه او رو بکشه، اما جان خودش در خطره، اونجا نه، این به عنوان شرطه، قیده. ما لم یخف علی نفسهی، نفس خودش، او ارزهی، آبروی خودش، او نفس مؤمنین، او ارزهی، من قاتل مانعی نداره، قتل میکنم، از اینجا میرم، هیچ کس هم من نمیشناسه. ولی شیعیان و مسلمانانی که اینجا افتادن، اینجا هستن، به زحمت میفتن، من میرم، یا زورشون به من نمیرسه یا من خودم از این منطقه نجات میدم. ولی بقیه که در اینجا هستن، جانشون، عرضشون خطر میفته، باز هم جایز نیست. تنها حفظ نفس مطرح نیست، حفظ نفوس سایر مؤمنین هم مطرحه، جایز نیست، حرامه. مالم یخف علا نفسی او ارزی، الان میگیم او نفس مؤمنن او ارزه و معهو لا یجوز، جایز نیست، و معهو لا یجوز. خب این خوف بر نفس و مال بود، اما اگر خوف ببخشید خوف بر نفس و ارز بود، اما اگر خوف بر مال باشه، اموالشو می آتش میزنن، مغازهشو آتش میزنن، این شخص آمده سب امام زمان سلام الله علیه کرده، حالا ائمه علیه السلام هم میگیم، یا سب نبی صلی الله علیه و آله و سلم کرده، ما اگر اینو به قتل برسونیم، فردا میان خونه ما یا خونه مؤمنین رو آتش میزنن، مغازه ها رو آتش میزنن، اموال در خطره. اینجا هم میگن اگر مال معتدون به باشه اونم جایز نیست، اگر مال جزئی باشه مشکلی نداره. ولو خافه علا ماله المعتد به او مال اخیه کذالک، این کذالک یعنی چه؟ یعنی معتد به، مال برادرش کذالک یعنی معتد به، جاز ترک و قتله، آیا جازه یا وجبه؟ تعبیر به جازه داری، در حالی که بعدن خواهیم گفت اینجا وجبه است. پس جواز، جواز بالمعنى العام بگیریم تا با وجوب هم بسازیم، جاز ترک و قتل. خب این اصل مسئله با شرایطش، باز میریم سراغ یه شرط دیگرش، آیا اجازه امام لازمه یا اجازه امام لازم نی؟ میگن ولا یتوقف ذالک، ولا یتوقف ذالک علا اذن من الامام او نائبه، متوقف بر اجازه گرفتن از امام یا نائب امام نیست. از جاهایی که بدون اذن امام، شاید تنها جایی، تنها نیست، دو سه جا داریم که بدون اذن امام و حاکم شهر میشه کاری رو انجام داد و حتی قتل انجام داد، اینجاست که موارد بسیار معدودی در فقه اینطوری هست، هیچ احتیاج به اجازه از امام نائب الامام نداره. آمدن پیش یه آقایی سوال کردن که کسی علیاذ بالله سب فاطمه زهرا سلام الله علیها مثلا کرده، اجازه میدید قتلش کنی؟ فرمود فرزند بعضی مسائل رو باید اول انجام بدن بعد بیان سوال کنن، نه این است که میان قبلا سوال میکنن بعد من درد سر میخوای درست بکنی، انجام بده بعد بیان میگم درست بوده. به هر حال، حالا این از جاهایی است که باید اول انجام بدن، احتیاج به اجازه از حاکم شهر ندار. ها این نکته رو میخواستم من بعد بگم، اینجا بگم چون سوال کردن. بنده اگر این کارو کردم، آوردنم پیش حاکم شهر، نتونم ثابت کنم، منو به عنوان قاتل حاکم شهر میگیره. من بگم والله بالله این آقا سب کرده بود، من پدرش در آوردن، میگن شاهد بیا. اگر به شهود اثبات کنی که این سب کرده، لااقل دو شاهد عادل بیان بگن ما بودیم شنیدیم سب کرده، خوبه. اما اگر ثابت نشد، این قاتل رو میکشن ولو اند الله معجوره، ولی میکشندش و به همین دلیل اگر نتونه ثابت بکنه جان خودش در خطره، نباید انجام بده. بله؟ فایده نداره؟ نمیشه. آقای از نظر قانون شرع دلیل نداره. من ثابت کنم من یقین داشتم او محدود الدمه، شما یقین داشتی محدود، اونی که نمی کشن غیر از اینه، اون در خطاست، قتل خطاست، اوها اون قتل خطاست، این مسلمان بوده ظاهرن، قتل خطایی نمیشه. به هر حال مشکله، یعنی اگر اثبات نکنه، اگر قتل خطا بشه یعنی مصداق قتل خطا بشه دی. اگر اثبات بکنه، بازم اثبات بکنه اعتقادش شد، تازه دیه ازش میگیرن، میشه قتل خطا، دیه ازش میگیرن، نه این است که مجانی در میره، مجانی در نمیره. اگه اثبات کنه من اعتقاد داشتم به اینکه اون محدود دمه و به عنوان قتل خطا میگیرنش و باز دیه ازش میگیرن. حالا اینا رو عجله نکنید، اینا میرسیم بهش، از کدام مسئله مهمیه، شاخ و برگاش میرسیم. بله، حالا اجازه بدید تا به اینجا راجع به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و کذل ها لو سب بعض الائمه و کذل ها لو سب بعض الائمه، سب بعض ائمه با سب پیغمبر هیچ فرق نداره، هر دو منصوصه، هر دو منصوصه. و اما درباره صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چی؟ و فی الحاق صدیقه طاهره علیها سلام الله وجهن، در الحاق ایشان که اون سبب باعث قطع بشه وجهی هست و این وجه سریع در فتوا نیست، ولی کن امام قدس سره شریف در اون داستان اون زن اگر نظرتون باشه یه مطلبی گفته بود، حضرت فرمودن، امام فرمودن به این که محدود دمه، بعدم گفتن نه مثلا نمیدانسته منظورش این نبوده، چنین بوده، چنان بوده و اینها، و بعد حرف کردن. به هر حال از این معلوم میشه از اون فتوا که فتواشون این بوده، منتها در اینجا میگن وجهون که لا یخلو کلام ان ابهامن و انشالله شرحشو میرسی. بل لو رجع الى سب النبی یقتل بلا اشکال، اگر سب حضرت فاطمه سلام الله علیها برگرده به سب پیغمبر. ببینید دو رقم سب و دشنامه، یه وقتی فاطمه زهرا علیاذ بالله، علیاذ بالله کسی سب میکن، یه وقت میگه این دختر پیغمبر شما، این دختر پیغمبر شما، به این عنوان داره پیغمبر رو سب میکنه. اگر لحن لحنی باشه که سب به دختر به سب به پدر برگرده، که داخله در صدر مسئله میشه، توجه فرمودید، یقتل بلا اشکال. خب این مسئله را دقیقا مطالعه می فرمایید تا فردا بحث کنیم.